به زمین و زمان میزدن که نه آقای خمینی چنین نظری نداشت، لابد کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی رو نخوندن، ولایت فقیه رو نخوندن. آقای خمینی اصلا به مجلس اعتقاد نداشت. آقای خمینی حتی در مورد مجلس مؤسسان دیدیم زیر قولش زد، ایشون در بهشت زهرا اعلام کرد من خودم مجلس سنا تشکیل میدم، آقای مفتح زد به قباش نه مؤسسان کرد مؤسسان. یعنی آقای خمینی روی اجبار این کارو کرد، واقعا نمیخواست. اگر کسانی مثل مرحوم مهندس بازرگان به هر حال دیگرانی نبودن جلوش نمی ایستادن، آقای خمینی حکومت عدل اسلامی خودش رو برقرار میکرد. الانم اینا توی گرفتارن، اما با یه ملتی روبرو هستن که 100 سال پیش مجلس منتخب داشته و اگر دست اینا بود همین کارو میکردن. آقای مصباح یزدی صادق‌تره که راست میگه، میگه آقا ما یک ولی فقیه داریم که ما کشفش میکنیم، ایشون خداوند نور ولایت رو در پیشانی و جبین و دلش گذاشته، خبرگان ما میرن ایشون رو کشف میکنن. ایشون هم میتونه یک هیئت اجرایی تعیین بکنه، به قول ایشون هیئت تنفیذی، هیئت تنفیذی یا اجرایی، که اینا بیان اداره امور رو بر عهده بگیرن، یه دبیرم روی این بذاره که اونم بشه رئیس جمهور مثلا. اینا نظرشون اینه. انتخابات براشون سخته ولی مجبورن انتخابات رو برگزار کنن، منتها چیکار بکنن؟ انتخابات رو از محتواش خالی بکنن. در شکل بله ما انتخابات داریم، اما در معنا شورای نگهبان این انتخابات رو از معناش فارغ کرده، تهی کرده. بنابراین ولی فقیه از این جیب در میاره میذاره این جیب، بعدم با آقای احمدی نژاد و همکاراش میگه آقا جان برید برای 5 سال آینده کار بکنید. یعنی ما که ولی فقیه هستیم حکم کنیم. اما همونطور که دیشب شما اشاره فرمودید، بنده بر این باورم حتی در این جمهوری ولایت فقیه، حتی در بی‌معنا شدن انتخابات و قانون اساسی، حتی در بی‌اعتباری گزینش این گونه ای، آقای ولی فقیه ملت ایران با اراده خودش، ملت ایران با نگاه خودش به ولی فقیه یک بار دیگه امسالم سال آینده در انتخابات ثابت خواهد کرد ایشون همیشه بر اسم بازنده شرط بندی کرده.
شما درباره قیاس انتخابات ایران این روند، همین نکته، کدوم کی بدتره کدوم بهتره و چرا؟ نه واقعا چون ببینید آقای بدون رو درست، ما صحبت من این پرسش با آقای نوری‌زاده وقت باشه میگیم، ما وقتی صحبت میشه میگیم ملتی بوده ایران و هست 100 سال پیش انقلاب مشروطه داشته و انتخابات داشته، پرسش اینه خب بعد از 100 سال نهایتا امروز اینجاست، برحال بحثی نیست، امروز ولی فقیه تعیین کننده رئیس جمهوری هست، این پرسش رو جواب بده چرا؟
بذارید اینطور بگیم، ما در 100 سال گذشته یا اگر یک ذره بریم عقب‌تر در 200 سال گذشته که با دنیای مدرن برخورد کردیم، دنیای جدید، و سعی کردیم که حل کنیم خودمون رو برسونیم به این دنیای مدرن، خیلی کوشش ها کردیم. اصلاحگران بزرگی مثل قائم مقام فراهانی، مستای خان امیرکبیر، علی خان امین‌الدوله از بالا سعی کردن مملکت رو درست کنن، نشد. در انقلاب مشروطه پدران ما یکی از نکات اساسی رشد و پیشرفت غرب رو به کار گرفتن و اون این بود که ما حکومت قانون احتیاج داریم و دموکراسی احتیاج داریم، پارلمان احتیاج داریم. به قول ارسطو همه چیز را همگان دانند. یک شخص به نام شاه یا ولایت فقیه نمیتواند مدعی باشد که همه چیز را میداند، بنابراین باید قدرتش رو محدود کرد، قدرتش رو مشروط کرد، باید به قانون اساسی داشت و قانون حتی در مورد شخص اول مملکت هم اجرا بشه تا بتونیم یک قدم مهمی در راه حل مشکل با دنیای مدرن برداریم. اما از مشروطه تا به امروز ما 3 تا میشه گفت کوشش بزرگ کردیم، ملت ایران رو میگم، برای اینکه به آزادی برسیم، به دموکراسی برسیم، و هر سه اینها سر از یک جا درآورده، هر سه اینها نهایتاً با سر از استبداد درآورده. این سوال خیلی جدیه که چرا جامعه ما باز تولید استبداد میکنه، چرا ما چه ضعفی در درون جامعه داریم، چه ضعفی در ساختارهای مدنیمون داریم، چه ضعفی در تئوری‌های روشنفکرامون داریم که نمیتونیم یک دموکراسی لیبرال و پارلمانی رو در کشورمون جایگزین کنیم و بچسبیمش و پاشو بذاریم زمین، بتوانیم که نهادینش بکنیم به اصطلاح. حالا بحث خیلی مفصلی است، ولی به نظر من در انقلاب اسلامی ما در واقع گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک شو داری، ما یکی انباشتی از مشکلات تئوریک به وجود آوردیم در انقلاب اسلامی. یعنی از یک طرف به اسم حکومت اسلامی اومدیم چیزی رو که به اسم خلافت ما ایرانی ها 2400 سال پیش داده بودیم به اسلام، از دست دیگه به نام ولایت فقیه پس گرفتیم. درست مدل خلافت اسلامی رو که در کتاب آقای خمینی به طور خلاصه با دو تا عرض شود لایه کلوفتر استبدادی در واقع نظری ولایت فقیه، همون خلافت اسلامی است که باز تولید شده.
در شده که در یک دوره طولانی ایرانی ها دوام تلاششون بود که زیر بار خلافت نرفتن.
نرفتن بله، پدران ما جنگ امثال یعقوب لیث صفاری رو داشتیم که قد علم کردن جلوی خلافت. ولی ساختار در واقع پدر پسری و ساختار از نژاد و تخمه دیگری بودن و تایید الهی رو داشتن و فرعی ایزدی داشتن و اینها رو عیناً شد طراحی حکومت اسلام وقتی که از شبه جزیره پاشو گذاشت بیرون و از اون نظام قبیلگی که در شبه جزیره کار کرد داشت به دلیل جمعیت کم، اسلام ناچار بود به اصطلاح ساختاری در خور یک امپراتوری به وجود بیاره، بلکه شده بود یک امپراتوری. اینجا این طراحی رو ایرانی ها کردن و مسلمین دیگه از بعد از اون چه به شکل امویان، چه عباسیان و چه عثمانی هیچ فلسفه سیاسی دیگه ای رو تمرین نکردن. من اون بارم عرض کردم اگر تصادف تاریخ بود، اگر مسلمین موفق میشدن روم رو فتح کنن، حکومت روم 800 سال تجربه جمهوریت داشت و در دوره امپراتوریش هم حکومت قانون بود، قوانین داشت، سنا داشت و اقلا این فلسفه سیاسی ها هم به دنیا سیاسی هم به دنیا اسلام میومد که نیومد. ولی ما در جمهوری اسلامی از یک طرف در واقع اون تئوری رو گرفتیم، چیزی که مسلمین بلد بودن، چه شیعه چه سنی فرق نمی‌کرد. از طرف دیگه اومدیم یک سری آراء چپ و چپگرایانه رو تحت سرفصل به اصطلاح ایدئولوژی گرایی این رو هم برش بار کردیم، یعنی این هم بهش اضافه شد و ساختمان ضد غرب و ضد دنیای مدرن و پشت به دنیای مدرن کردن و اصلا این رسالت که گویی ما باید با دنیای مدرن جنگ بکنیم، این هم بهش بار شد، اضافه شد. در نتیجه یک ساختار ولایت فقیه به وجود اومده که به نظر من صرف نظر از مباحث نظریش تئوریکش، مهمترین مشکلی که این ساختار حکومتی داره نیست که ناکارآمده. این ساختمان که یک آقای خامنه‌ای در مرکزش بشینه بخواد بس مردم اختیارداری کنه، تعیین تکلیف بکنه، این بشه دولت اون نشه و بعدم یه شورای نگهبان دستشه که هر کسی بخواد کاندیداشه، بخواد وزیرشه، بخواد وکیلشه، وکیل بشه ببخشید، و اینها باید بره شورای نگهبان تاییدش بکنه، این ساختاریش که نشون داده کارآمدی نداره. چرا نداره؟ به قول مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب، خیلی روشن، احتیاج به هیچ استدلالی هم نداره. مملکت نمیچرخه، مملکت اگر برق نداره، اگر گاز نداره، اگر گرونی داره، اگر مشکل داره، اگر مصیبت داره، اگر عقب افتاده در هر حوزه‌ای، در ورزشش، در سینماش، در تئاترش، در ادبیاتش، در هنرش، در دنیا الان پس پسکی رفته، خیلی خیلی ساده حاصل کارکرد حکومتی است که تناسبی با جوامع مدرن امروزی نداره و در پیچیده شده در مکانیزم های استبدادی است که به وجود اومده. من حالا دوست داشتم یک کمی هم راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنیم که
چون آقای نوریزاده رو اونجا در اون استودیو تنها بذاریم و
شکایتشون نگیریم،
ما رو معلومت خواهند کرد و حق هم دارن در موارد. آقای نوریزاده، خب همین موضوع رو من میخوام بپرسم. ببینید انتخابات یعنی در مشروطه 100 سال پیش که شما اشاره میکنید، انتخاب شد بین مشروطه و مشروعه، مردم مشروطه رو یا روشن فکر مشروطه رو انتخاب کردن. اما مدت هاست شما مشاره کردید، آقای خامنه‌ای میگن آقای احمدی نژاد به خاطر مخالفت با آقای خامنه‌ای بسیاری معتقدن اینطوره، میرن به کس دیگه ای رأی میدن. توجیه اینه که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب میکنید. چرا اونجا چنین، 100 سال بعد چنین؟
بله، بنده یک در واقع تایید سخنان دکتر سازگار است، به اضافه این نکته که متاسفانه در جامعه ما و در کشورهای اسلامی به ویژه روشن فکر هادی جامعه نیست، راهبر نیست، رائد نیست، روشن فکر دنبال روی جامعه است. شما نگاه کنید در همین انقلاب، در انقلاب مشروطه عجیب بود، در اونجا اون اندک روشن فکران ما و تحصیل کردگان ما آنقدر دلاوری داشتند که آمدن جلو و عوام دنبال اونا اومد، عوام از ظلم به ستم به فریاد آمده، از ستم به فریاد آمده دنبال جنبش روشنفکری و آزادی خواهی ایران آمد. مخبر السلطنه هدایت در خاطرات و خطرات می نویسه ما شبها کلاس می گذاشتیم و برای مردم کانستیتوسیون درس می دادیم، قانون اساسی می گفتیم چیه، روح القوانین مونتسکیو می گفتیم چیه. پس در اونجا این جامعه با اندک نخبگانی که پیشرو بودن، رائد بودن، مترقی بودن می اومد. در انقلاب اسلامی روشن فکران ما به دنبال توده را افتادن. این خیلی مسئله مهمیه. یادمان باشد اون باری که جنبش چپ بر در تابسا زمین ساز انقلاب اسلامی شد بر این بود. من یادم نمیره مرحوم آل احمد وقتی قرب زدگی رو در آورد، این کتاب برای همه ما شد قرآن، کتاب منزل شد. داریوش آشوری بیچاره میمد داد میزد آقا چرند این حرفا بی ربطه، ولی کو گوش شنوا. زود داریوش آشوری یادمه در جلسه کانون نویسندگان خیلی ها انگوش کشتن آقا تو که اسرائیل رفتی حرف نزن. حالا خود آقای آل احمد هم اسرائیل رفته بود،
با آل احمد آنجا رفتی
شیخ فضل، بله و شیخ فضل الله نوری رو آقای آل احمد شیخ شهید خان و گفت روزی که شیخ فضل الله نوری اعدام شد ایران به دامن غرب افتاد. اصلا شما باور کردنی نبود این حرفا چقدر بی ربط بود. یا مرحوم آقای شریعتی با اون حرفایی که زد و متاسفانه جنبش چپ ایران به جای اینکه یک جنبش پیش رو باشه جنبشی شد که به دنبال عوام افتاد، دنبال مردم و همینطور جنبش بقیه. و چون روحانیت عوام رو در دست داشت و نبض عوام در دستش بود، طبیعتاً برندگان این مبارزه روحانیت شد به جای اینکه روشنفکران بشن. من یادم نمیره آقای دکتر سنجابی، مرحوم سنجابی، آقای خمینی دو اینا رو یک ساعت تو فرودگاه نگه داشت تو اون سرما بی محلی بهشون کرد رفت. اصلا بعد از اون بعد آقای سنجابی و جبهه ملی و نهضت آزادی پشت میکردن به خمینی. یا آقای سنجابی اومد در مدرسه علوی دو ساعت زیر برف و باران ایستاد که بره آقای خمینی رو ببینه و واقعا آدم دلش میسوخت. این آدمی که عمری مبارزه کرده در نهضت ملی بوده، این است آقای یگان فردی که در اون انقلاب دونست چه خبره، دکتر شاپور بختیار بود که آمد گفت این نعلین آخون هزار بار از چکمه نظامی بدتره و اعلام کرد به ما و گفت. چند تا نویسنده بودن واقعا بنده یادم نمیده، دکتر مصطفی رحیمی، خانم محشید
علیشایی،
کسانی، بله اندک معدودی کسانی که آمدن و گفتن، ولی در برابر موج عوام خواهی چه بگویم. این است که ما به اینجا رسیدیم. امروزم بنده همین امروز رو دارم میگم، روشن فکران ما میان تجمع تشکیل میدن طرفدار صلح ضد جنگ، اما این روشن فکران نمیگوین که اولویت جامعه ما امروز مبارزه با استبداده. اگر استبداد دینی نباشه کشور ما با جنگ روبرو نمیشه. صورت مسئله غلط رو مطرح میکنن، درباره صورت مسئله غلط سینه میزنن. این مشکل ماست. برای همینه که انتخابات ما آن است و این انتخاباتی که در آمریکا می‌بینیم این است. الان بحثشون بر سر اینه که آقا فلانی رو بیاریم که یه ذره آدم بهتریه، در حالی که به قول شما انتخاب بین بد و بدتر خواهد شد، برای اینکه رژیم اجازه نمیده به انسان‌های موجه در این انتخابات شرکت بکنن. حتی به اعتقاد من فردی مثل عبدالله نوری او هم اجازه نخواهد یافت و تلاش های آدم های با شرفی مثل دکتر زید آبادی به جایی نخواهد رسید، چون سید علی آقا تکلیف رو روشن کرده و اگرم اجازه بده کسی بیاد، افراد مفلوکی رو اجازه میده بیان فقط به این بازی انتخابات یه مقدار آهنگ مثلا بهتری بدن.
این ترکیب درست هست یا نیست من واردش نمیشم، دموکراسی دینی، ولی آیا اون چیزی که در ایران به اسم دموکراسی ازش اسم میبرن، حالا هر صفت دیگه بهش میدن، این قابل قیاس هست با معیارهای اصلی دموکراسی؟ به عبارت دیگه روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران با آمریکا شما بخواید مقایسه کنید، منصفانه چه گزارشی میدید؟ به هر حال اونجا مردم پای صندوق رأی.
ببینید والا دموکراسی دموکراسی دینی و غیر دینی نداره، ایرانی و آمریکایی هم نداره. دموکراسی یک روش معین حکومتیه که سه تا خصیصه داره: مردم آزادانه حاکمین رو انتخاب کنن، آزادانه انتقاد بکنن، هر وقت هم نخواستن قانونمند بتونن عزلشون بکنن. این سه شرط در حکومتی اگر باشه بهش میان دموکراسی. امروز هم معلوم شده با ساختار صنعت، اقتصاد و تجربه که در دنیا هست، این نوع حکومت از همه کارآمدتره با رشد شهرنشینی و ده ها دلیل دیگه. آنچه که در ایران هست نه، دموکراسی نیست، در واقع یکی از بدترین انواع استبداده. استبداد کهنسال ما بازتولید شده به بدترین شکل ممکنش و تمام مشکل همینجاست که گاهی ژست دموکراتیک میگیره، حرفی که جلسه گذشته هم میزدیم، یعنی به قول شما در بین چهار نفر خودی، چهار نفر دست جین شده، به قول مطبوعات اینجا هند پیک، یک رقابتی هم ظاهراً برقرار میشه و به دنیا میفروشن که ما انتخابات داریم، ولی از روح اصلی دموکراسی که انتخاب آزاد مردم توهیه، به خصوص کانون اصلی قدرت که خود رهبریه، انتقاد ممنوعه، بحثی که قسمت اول برنامه میکردیم، حتی رادیو تلویزیون‌های خارجی هم درش میبندن، چه برسه ایرانی ها، روزنامه ها، مطبوعات نداریم، و امکان عزل هم شما ندارید. مردم ما الان هیچ راهی ندارن بتونن بگن آقای خامنه‌ای ما مثلا این سیاست هسته‌ای شما رو دوست نداریم، یا سیاست اقتصادیتون رو قبول نداریم و بنابراین شما باید تشبیه بیاریم پایین از قدرت، ما یکی دیگر رو جاتون میذاریم. هیچ راهی شما به موجب قانون ایران نداری.
چرا میگم پای صندوق رای پس؟
اون درصدی که میرن به نظر من یک بخشیش این تئوری رو میپذیرن که باشه بین بد و بدتر حالا هر کیو انتخاب کردیم، حالا باز این که بعضی اونه کاچی بعضی هیچی، اون یک درصدی هم از لحاظ دینی و وظیفه شرعی میرن، یه 8% 10% حد درصد. اما این رو هم فراموش نکنید یک اکثریتی از مردم ما بالای 70% اقلا قهر کردن و رأی نمیدن، و گول این عدد رقم سازی های حکومت هم نخورید، برای که در دوره گذشته یاد گرفتن تقلب میکنن و آمار دروغ میگن دیگه. الحمدلله انتخاباتمون که دیگه کم از مدرک کردان نداره که بلدن درست بکنن و بفروشن. و من فقط یک نکته رو بگم آقای چالنگی،
بنابراین این وقتی برای تعریف
میشه پس باجی برای دفعه بعد، ولی واقعا انتخابات امریکا آدم وقتی الان اینجا قرار داره به عنوان یک دموکراسی بالغ، کشوری که به هر حال 230 سال تجربه دموکراسی داره و به قول خودشون اولین جمهوری دنیای جدیده، آدم لذت میبره از فضای دموکراتیکی که این شور و شعف و رقابت توش هست، که حالا بحثش میمونه برای یک جلسه دیگه داخل انتخابات آمریکا، چون حالا تا 4 ماه وقتش بعد.
آقای نوری‌زاده وقتمون به پایان داره میرسه، نکته هست؟
فقط بنده میگم در این اعجاب آقای دکتر سازگارا بنده هم شریکم، نمونش هم اینجا در انگلیس میبینم در انتخابات برای مجلس و نخست وزیر، و واقعا حسرت میبرم ملت ما لیاقت داشتن یک نظام دموکراتیک رو دارد.
با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن سپاسگزاریم آقای دکتر محسن سازگارا. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پوچال زاکروستناس، هنجو سبلان آسماری و کوساران بنان، دامزاد، منگشکو، زرکو، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد و تندرستیتان پایدار.